شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشه. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم. آقای دکتر فرهنگ، سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام بر شما، متشکرم از دعوتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این برنامه.
خیلی متشکرم، باعث افتخار بنده است.
آقای دکتر فرهنگ، مجدداً مزاحم شدیم با توجه به این بحران هسته‌ای که ایران درش گرفتار شده یا خودشو گرفتار کرده و این تحولاتی که این روزها داره صورت میگیره. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک شمایی از آنچه که دارد میگذرد و اینکه ایران در جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار گرفته، نظر تصمیم گیری در رابطه با مسئله هسته‌ای برای شنوندگان ما یه توضیح بفرمایید.
ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور یه موضع کاملا حقوقی میگیره، بدین شکل که ایران بر مبنای تعهدش به عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای این حق رو داره که سوخت مورد نیاز برای راکتورهای اتمی کشور رو، اونایی که در بوشهر و راکتورهای دیگهی که قراره در آینده بسازن، این رو در داخل کشور تهیه بکنه. یعنی سیکل سوخت کامل و مستقل در داخل ایران باشه و از اونجا که ایران معادن اورانیون هم داره و تکنولوژیش هم به دست آورده، این یک واقعیتی است که امروز کسی انکار نمی‌کنه، در واقع تمام کارشناسان، که ایران از این توانایی برخوردار. ولی این بحث حقوقی مشکل اساسی کشور رو که بی‌اعتمادی و نگرانی جامعه جهانی به رژیم جمهوری اسلامیه و این بی‌اعتمادی و نگرانی هم بر مبنای کارنامه جمهوری اسلامی در 27 سال گذشته و زبان تهدیدآمیز و پرخاشگرانه است که اینها هنوز چه در نماز جمعه باشه و چه در تبلیغات ازش استفاده میکنن، بدین چه که اگرچه امضای ایران ده به عهدنامه و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای این موضع حقوقی ایران رو مورد سوال قرار نمیده، ولی به دلیل این بی‌اعتمادی و نگرانی وسیع جهانی در چارچوب معادلات قدرت و سیاست در دنیا حاضر نیستن که این حق ایران رو به رسمیت بشناسن، بدین شکل که اجازه بدن سیکل سوخت کامل در داخل کشور تهیه بشه. بنابراین این پیشنهاد اروپایی ها یک تعهدی درش هست که فروش سوخت مورد نیاز راکتورهای اتمی به ایران رو تضمین میکنند و بعد بازگردوندن سوخت مصرف شده رو، یعنی تفاله های سوخت رو خودشون متحد میشن که به ایران هم میپذیره که برگردونن به اروپا. با انجام این کار حداقل اومدن میگن ایران میتونه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز مثلا تولید برق در داخل کشور داشته باشه. ولی در واقع تقاضایی که اتحادیه اروپا از ایران داری میکنه در چارچوب حقوق بین‌الملل اینه که ایران باید حق حاکمیت خودش رو تعدیل بکنه، به این دلیل که دنیا نسبت به رژیم ایران بی‌اعتماده. یعنی کارشناسان بین‌المللی در تمام تأسیسات هسته‌ای ایران حضور داشته باشند، دوربین‌های لازم رو نصب بکنن و تمامی فعالیت‌های برنامه‌های هسته‌ای ایران زیر نظر کارشناسان آژانس بین‌المللی باشه و هر نوع تخطی از تعهدی که به آژانس میدن در به ازای مشبق‌هایی که این سه کشور اروپایی یا اتحادیه اروپا میده، ایران رو ناقض تعهد خودش بدونن که در اون موقع به طور اتوماتیک پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بدن که اونجا امکان تحریم و فشارهای بین‌المللی و انزوا کردن منزوی کردن سیاسی و دیپلماتیک ایران مطرح میشه. آمریکا تا کنون هنوز هم معلوم نیست که آیا آمریکا حاضره ببینه که ایران در داخل کشور انرژی هسته‌ای تولید میکنه، حتی اگر غنی‌سازی اورانیوم رو به طور کلی کنار بگذاره و تأسیسات هسته‌ای ایران رو زیر نظر کارشناسان بین‌المللی آژانس قرار بده. ولی از اونجایی که میدونستن همه ایران نمیپذیره این پیشنهاد رو به این شکل، آمریکایی ها برای اینکه خودشون رو متحد اروپا جلوه بدن از اول به طور تلویحی و بعد که ایران رد کرد خیلی صریحا گفتن که ما هم از این امر حمایت میکنیم و این میتونه راه حلی برای بحران انرژی هسته‌ای ایران باشه. ولی من شخصا فکر میکنم که در ضمن اینکه ایران هنوز ضرب العجل میده، البته این ضرب العجل هم این که گفتن آژانس بین‌المللی کارشناسانش رو بفرسته که مهر و موم های تأسیسات رو بردارن، دوربین های مورد نظر خودشون رو نصب بکنن، بعد ایران شروع بکنه به تبدیل سنگ اورانیوم به گاز که اولین قدم غنی‌سازی اورانیوم به اون حدی میتونه باشه که چه برای مقاصد صلح‌آمیز، یعنی به کار انداختن راکتورها و یا ساختن بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره. من فکر نمی کنم که چون زنی ایران تموم شده باشه و از اونجا که سردمداران ایران در رأسشون آقای خامنه‌ای و شرکا اینها با معیارهای ماکیاولیستی و در مرحله نهایی بقای رژیم ولایت فقیه عمل بکنن، اینها راههایی رو دارن باز میذارن که اگر این فشار بین‌المللی به طور منسجم و متحد ادامه پیدا بکنه اینها بتونن تمکین بکنن، ولی زبان عهدنامه و قراردادی رو که با اروپایی‌ها می‌بستن طوری باشه که حداقل در داخل کشور و بین عمل ظلم خودشون بتونن بگن که ما از خود موضع خودمون کوتاه نیومدیم، تمکین نکردیم. مثل که این که بگن مثلا برای 5 سال یا 7 سال یا 10 سال آینده به اون چیزی که اروپایی ها میگن تمکین میکنن، یعنی غنی‌سازی اورانیوم رو به کلی کنار میگذارن و وارد این عهدنامه میشن، ولی حداقل از نظر تئوری و به عنوان یک اصل اروپایی ها حق ایران رو برای داشتن سوخت سیکل سوخت مواد هسته‌ای در داخل کشور داشته باشه. این تقابلی که ما امروز می‌بینیم به هیچ وجه پایان قضیه نیست و این تندروی و ضرب العجل دادن ایران هم به هیچ وجه موضع آخر جمهوری اسلامی در برابر اروپا و آمریکا نیست.
آقای دکتر فرهنگ، از جمله ادعایی که من در اخبار می‌دیدم برخی مقامات جمهوری اسلامی می‌کنن این است که این پیشنهادی که سه کشور اروپایی انگلیس و آلمان و فرانسه و همجور که فرمودین لااقل با حمایت تلویحی آمریکا یا بعدا سریع‌تر آمریکا که به ایران داده شد با تأخیر، ادعا میکنن که با توافقنامه پاییز سال گذشته در پاریس یک مقدار تفاوتهایی داره. میشه خواهش کنم در مورد این پیشنهادی که پیشنهاد اخیر اروپایی یا خود بیشتر توضیح بدیم که شامل چه چیزایی هست و آیا تفاوت‌هایی دارد با گذشته یا نه؟
در این تقابلات بین‌المللی و گفت‌وشنودهای دیپلماتیک وقتی طرفین نزاع نمیتونن به نتیجه برسن و در ضمن هیچ کدومشون هم ادامه تقابل رو نمیخوان، زبان دیپلماتیک عهدنامه رو مبهم باقی میذارن، یعنی زبانی میذارن که هر طرف این اجازه و امکان رو داشته باشه که تفسیر مورد نظر خودش رو ارائه بده. برای اینکه اگر بخوان زبانی به کار ببرن که کاملا شفاف باشه و هیچ نوع ابهامی درش وجود نداشته، در اون موقع توانایی رسیدن به توافقی رو ندارن. در پاییز گذشته اروپایی ها از ایران میخواستن که به طور نامحدود غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف بشه. یعنی از ایران این تعهد رو میخواستن که تا حل و فصل مسالمت جویانه این بر مسئله هسته‌ای ایران و مشکلی رو که با آژانس بین‌المللی داره، غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق نگه داره. ایرانی ها میگفتن که ما این رو تا زمانی به حالت تعلیق در میاریم که امیدی برای راه حل مسالمت جویانه و پذیرفتن این حق ما از طرف جامعه جهانی ارائه بشه. یعنی نمیخواستن بپذیرن که این نامحدوده و تا تصمیم اساسی در رابطه برنامه هسته‌ای ایران گرفته نشه مسئله بازگشت به غنی‌سازی اورانیوم امکان پذیر نیست. نمیتونستن روی این موضوع توافق بکنن، بنابراین اون عهدنامه‌ای رو که با هم دیگه بستن جملات بسیار مبهم و گنگی درش اینو به کار رفته که هر طرفی رفت کنار و گفتش که اون چیزی رو که من میخواستم گرفتم. هیچ بعید نیست که امروز هم باز دقیقا به همین شکل این توافق بین اروپا یا آژانس بین‌المللی و ایران اینو انجام بشه و این موضوع که ایرانی ها اهمیت، اگر مشکل غرب اینه که اگر تحریم بخوان علیه ایران به کار ببرند، این تحریم فقط موقعی میتونه معنی بده که نفت ایران رو نخرن. امروز بیش از 90-92% بودجه ملی ایران از پول نفت میاد و اگر واقعا خرید نفت ایران بخواد تحریم بشه، رژیم گرفتار بحران شدیدی خواهد شد. ولی در ضمن ما میدونیم که اگر ایران نتونه نفت صادر بکنه، بازار نفت جهانی هم گرفتار بحران خواهد شد که باز قیمت نفت حتی از 62 دلاری که امروز هستن بالاتر، و این برای اروپا و آمریکا قابل قبول نیست. به همین دلیل هم است که ایران هم این رو میدونه. نکته دومی که ایران در این مورد بهش آگاهی پیدا کرده و در اصرار خودش و در موضع خودش پافشاری بیشتری میکنه اینه که در اوائلی که آمریکایی ها به عراق حمله کردن، ماجرای افغانستان نسبتاً زود تموم شد، به این معنی که رژیم از بین رفت، رژیم طالبان، و در عراق هم رژیم صدام از بین رفت. در اون زمان تهدید آمریکا، تهدید نظامی آمریکا علیه ایران برخوردار از اعتبار بود. امروز در باتلاقی که در عراق درست شده و مشکلاتی که آمریکایی ها از نظر نظامی در اونجا دارن، اعتبار تهدید نظامی اونا علیه ایران رو به کلی متزلزل کرده و شاید به صفر رسونده. امروز هیچ کارشناس امور نظامی در ایران نمیگه که آمریکا در وضع کنونی که هنوز ارتش شک ارتش کاملا داوطلبانه است، این توانایی داره که بدون 500,000 قوا به ایران بفرسته و حداقل برای مدت 10 سال در اینجا مستقر باشن که بتونن همون تغییر رژیمی که در افغانستان و عراق ایجاد کردن در ایران هم ایجاد. بنابراین اون گزینه امروز وجود نداره و این گزینه این که بتونن بعضی تأسیسات هسته‌ای و یا پایگاه‌های صنعتی و نظامی ایران رو بمبارون بکنن، اون هم به هیچ وجه هیچ تضمینی نیست که از این راه به خواست خودشون، چون تبدیل تأسیسات هسته‌ای ایران در مبنای اخباری که منابع اطلاعاتی خودشون میدن یا مطبوعات میده، این پخش شده در سراسر کشور و اونطور نیست که به راحتی بتونن بزنن و حتی بسیاری از این تأسیسات در مناطق پرجمعیت شهری قرار داره، باز بر مبنای اطلاعاتی که ما توی مطبوعات خودشون میخونیم، هم مطبوعات انگلستان و هم آمریکا و به احتمال بسیار زیاد بقیه اروپا. این تقابلی که وجود داره با گذشت زمان و بعد از ماجرای عراق خیلی بغرنجتر شده، ولی یک واقعیت غیر قابل انکاری که به نظر من هنوز باقی است در اونجا اونه که دنیای غرب، آمریکا و اروپا، و با بدون تردید که همه میدونن با حمایت نگرانی اسرائیل، حاضر نیستن در حال حاضر ببینن که ایران پیشرفت بیشتری در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای داره. بنابراین واقعا این یک بغرنج و تقابلی است که دو طرف نقاط ضعف و قوت دارن و این که به کجا کشیده بشه قابل پیش بینی نیست، ولی نظر شخص بنده اینه که ایران رژیم جمهوری اسلامی، رژیم ولایت فقیه، به خاطر ماهیت فاشیستی و که درش هست برای حاکمیت که قدرت بخش اساسی داره و ادامه این حاکمیت مهمترین عامل در تصمیم گیری خامنه‌ای و شرکاست، به این معنی که منافع ملی ایران، رفاه جامعه ایران، حیثیت مردم ایران برای اینا به هیچ وجه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیستن، مگر اینکه کاملا هماهنگ و مطابق با منابع خواسته های به صورت قدرتمدار و اقتدارگرانه خودشون باشن، که اینها در مرحله آخر وقتی سنبر و پرزور ببینن تمکین میکنن و در اون موقع باز به دنبال زبان و استعاراتی میگردن که بتونن تفسیرهای خودشون رو ازش بکشن، باز برای 3 سال 4 سال 5 سال آینده توی چنین چارچوب به صورت مبهمی در رابطه با این مسئله به ادعاهای گذشته خودشون ادامه بدن بدون اینکه بتونن غنی‌سازی اورانیوم در ایران رو از سر بگیرن. این پیشبینی که به بینشی است که به نظر من میتونه به واقعیت نزدیک باشه.
آقای دکتر، خواستم نظرتون در مورد اینکه اروپا تهدید کردن که در صورت غنی‌سازی اورانیوم پرونده اتمی ایران رو به شورای امنیت ارسال میکنن و همینطور جمهوری اسلامی که هم از طریق وزارت خارجه و از طریق هم و همینطور شورای امنیت ملی اعلام کردن که ما اصلا هیچ نگرانی نداریم، شما فکر میکنید آیا همچین امکان ارسال این پرونده به شورای امنیت هست و آیا میتونه تأثیری در اونجا بگذاره یا خیر؟
کاملا میتونه تأثیر بگذاره. خب این بلوفایی که به هر حال در این نوع تقابلات میزنن هیچ کدومش غیر مترقب و شگفت‌آور نیست. هر وقت آشتادم هم تا آخرین روز که قوارفونی رو که من از هیچی نمیترسم رو پای خودم ایستادم و بن لادن و طالبان و غیر زالکم اونا هم همین ادعاها رو میکردن. اما ایران حسابی که باز میکنه روی معادلات قدرت اینه که اگر پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع بشه، که به نظر من اگر غنی‌سازی اورانیوم در ایران از سر گرفته بشه اروپایی ها چاره‌ای، یعنی شورای حکام آژانس بین‌المللی که از 36 کشور اینو تقسیم میشه، به احتمال بسیار زیاد، به احتمال قریب به یقین این پرونده رو به شورای امنیت میفرستند. منتها در شورای امنیت دو کشور دو عضو وجود داره، یکی چین و یکی روسیه، که اینها با ایران روابطی دارن. حالا اینکه آیا آمریکا در برابر چین و روسیه تا چه اندازه بخواد در این مورد اصرار بکنه که تا چه اندازه این مسئله براش اهمیت داره که گزیدن ایران برای چین باخت بزرگی در برابر آمریکا داشته باشه و همینطور برای روسیه، و در اونجاست که چون زنی ها و بدبستون های بین المللی شروع میشه. ولی قابل پیش بینی نیست به هیچ وجه که چین و روسیه چگونه اقدام میکنن. از طرف دیگه اگر اروپایی ها در تحریم اقتصادی علیه ایران و انزوای سیاسی ایران شرکت بکنن، حتی اگر چین و روسیه هم موافق نباشن، ژاپن به احتمال بسیار زیاد عملا شرکت میکنه، ولی خب ژاپن عضویتی در شورای امنیت نداره، نقش مهمی در اونجا نداره. ایران از این موضوع 100% نگرانه، ولی خب این ژست های سیاسی و بین المللی که بگیرن که نخیر ما به هیچ وجه نگرانی نداریم، اینها قابل فهمه. اینکه در اونجا در شورای امنیت چی پیش بیاد، اون بستگی به این داره که چون زنی ها و دار سیاست های بین اروپایی ها و آمریکا و روسیه و چین بشه.
آجو چون این امکان هستش که در شورای امنیت بتونه امریکا روسیه و چین رو راضی کنه برای هر نوع برخوردی با ایران؟
اگر این وقتی یک به صلاح موضوعی از این قبیل جلوی شورای امنیت میره، اون تصمیم اول الزاماً تصمیم تحریم و تهدید نظامی نیست، یعنی اونجوری بلایی که سر عراق اومد. در مورد عراق هم اگر یادون باشه چندین قطعنامه از شورای امنیت اومد. یعنی تو مراحل اولیه که میخوان امکاناتی باز بکنن و یه راه حلی به یک میانبری انتخاب بکنن، روسیه و چین هم 100% با اروپا و آمریکا همکاری میکنن، ولی اینها اقداماتی است که قبل از رسیدن، چون تحریم شورای امنیت موقع وظیفه همه اعضای سازمان ملل متحد میشه که به این قطعنامه ها احترام بذارن، یعنی میان به صدا از اصل 51 منشور استفاده میکنن که اقدام و عمل ایران خطری است برای صلح و امنیت بین المللی، و وقتی شورای امنیت بر مبنای اصل 51 این کار رو میکنه، همه کشورها موظفند که از تحریم ها پیروی بکنه. همون دقیقا بلایی که سر عراق اومد، این اون مراحل اولیش اینا همکاری میکنه، برای اینکه به هر حال منافع متقابل هست و ایران هم اون اگر با اهمیت آمریکا برای چین خیلی بیشتره تا ایران برای چین، همینطور در برابر روسیه. ایران به حالت در مشکل و بغرنج بسیار بزرگی قرار میگیره. به همین دلیل هم هست که من شخصا معتقدم قبل از اینکه این موضوع بخواد به شورای امنیت بره، ایران و اتحادیه اروپا یک حداقل راه حل و زبان موقتی که میتونه 4 سال، 5 سال، 3 سال باشه، در اون موقع آمریکایی‌ها هم به دلیل باتاقی که در عراق براشون به وجود اومده سخت علاقه‌مندن که غنی‌سازی اورانیوم در ایران رو برای مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال به تعویق بندازن، که پیشرفت ایران در جهت دستیابی به توانایی برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای انقدر به تعویق بیفته که آمریکایی‌ها این گرفتاری‌های عراق رو نداشته باشن، که در اون موقع تهدید نظامی و تقابل با ایران از پشتوانه و اعتبار عملی برخوردار باشه.
آقای دکتر فرهنگ، یه جلسه خاصی ویژه از مثلا نشست ویژه شورای حکام سازمان انرژی اتمی قرار تشکیل بشه روز سه‌شنبه، درسته؟
بله، این اتحادیه اروپا در اون 3 کشور فرانسه، آلمان و انگلستان در واقع ضرب العجلی به ایران دادن، همونطور که ایران ضرب العجل ها متقابل بوده، که تا روز که اگر جواب مثبت از ایران نرسه تا روز سه‌شنبه، یعنی پس 2 روز دیگه، شورای حکام جلسه تشکیل میده و موضوع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت رو مورد بررسی قرار میده. البته این دلیل همون روز تصمیم گرفته نمیشه و تازه پاسخ ایران هم پاسخی نیست که یک نبگه به همه رو رد بکنه. پاسخ ایران به احتمال بسیار زیاد پاسخی خواهد بود که نیاز به گفت و شنود بیشتر داره، و اون پاسخ مبهم ایران، پاسخ ایران که میتونه ازش تفسیرهای زیادی بشه، به اصطلاح زیر و بمهایی که در اونجا از نظر دیپلماتیک ایجاد میکنن که گفت و شنود ادامه پیدا بکن، اونها هم در جلسه شورای حکام روز سه‌شنبه اگر تشکیل بشه مورد بررسی قرار میگیره. ولی تا سپتامبر که باز جلسه مهمتر شورای حکام سالیانش تشکیل میشه، اگر در اون موقع به نتیجه‌ای نرسیده باشن، که البته خواست آمریکایی‌ها بیشتر ارجاع پرونده به شورای امنیت، برای اینکه هنوز عناصری که علاقمند به فعالیت برای تغییر رژیم در ایران هستند، اینها دست بالا رو در سیاست خارجی بوش دارن، ولی در حال حاضر این نظریه اونها، این تحلیل اونها از برخورد با ایران، از پشتوانه نظامی و دیپلماتیک و سیاسی لازم برخوردار نیست. بنابراین حتی اون عناصر هم، یعنی این محافظه‌کاران نو هم که صاحب ایران رو گذاشتن توی محور شرارت و تغییر رژیم در ایران رو هدف سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران قرار دادن، در حال حاضر تو موضع عقب نشینی و یا حداقل سکوت هستند، چون برنامه‌شون در عراق برخلاف پیش‌بینی‌هایی که می‌کردن از آب در اومده.
با توجه به فرمایشتون آقای دکتر فرهنگ راجع به امریکا در باتلاق عراق، ولی جالب اینه که جناحی در ایران به ویژه سایت باسا دائما بحث حمله امریکا و همینطور اخباری رو که از بعضی نشریات امریکایی یا اروپایی به دست میارن منعکس میکنن که امریکا در آماده حمله به ایران، به این ترتیب هی تلاش میکنن که
افکار عمومی رو متوجه این موضوع بکنن که امریکا قصد حمله به ایران داره و آماده هم هست و چیزی هم نمونده دیگه.
این صحبت ها رو البته از نظر خوراک داخلی و تبلیغاتی براشون استفاده، حداقل برای عمله ظلم رژیم در اون پایه اجتماعی رژیم، این تبلیغات مفیده برای خودشون تو چارچوب معادلات قدرت. ولی یک اهمیت دیگه هم این تحقیق داره که به نظر من ایران اگر با اروپایی ها به این توافق برسه که غنی‌سازی اورانیوم برای یک مدت معینی به حالت تعلیق در بیاره و بعد بعد از اینکه مثلا 3 سال 4 سال 5 سال گذشت موضوع دوباره مورد بررسی قرار بگیره، یکی از شرایطی که رژیم ایران خواهد گذاشت اینه که آمریکایی ها تضمین بدن که تضمین امنیتی به ایران بدن، یعنی به ایران حمله نمی کنن. دو، تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران تمام لغو میشه. این دو هدفی است که رژیم ایران داره در این مذاکرات و این پیشنهاد اروپایی ها کوچکترین اشاره ای به مهمترین مسائل ایران نمیکنه، یکی تضمین امنیتی گرفتن و یکی از بین بردن تحریم ها. حالا باز این تحریم ها امنیتی اینا مسئله بود و نبود، میتونن اقدامات اولیه ای بکنن که در جهت ارضای خواسته های ایران باشه، ولی چون زنی های ایران حول و حوش این دو محور قرار داره. بنابراین آمریکا چه رسما جزء در شورای حکام این مسائل مطرح بکنه یا نکنه، این موضع آمریکا نسبت به ایران نقش بسیار اساسی در نتیجه این تقابل و مذاکرات خواهد داشت.
آقای دکتر، آیا این برداشت من درست است که به این ترتیب با توجه به نیازهای قدرت‌های گوناگون که در این معادله بازیگر هستند و به خصوص ایران و آمریکا، این مسئله به صورت یه بحران برای مدتی همینجوری ادامه خواهد داشت؟ یعنی مسئله به هر حال قابل حل به نظر نمیرسه؟
به اون شکل نمیشه. کاملا نظر شما صحیح و دقیقا در اینجاست که من تا حالا بحثی که تا حالا داریم میکنیم یک بحث به اصطلاح راجع به برخورد رژیم، بینش رژیم، عملکرد و موضع رژیمه. اگر با توجه به این امر بکنیم که ما راجع به من و این رژیم ایران با این موازی گرفته عمل کردی که میکنه، به نظر من بزرگترین ظلم و دشمنی رو با جامعه و مردم ایران میکنه. این جنگ ایران و عراق، این جنگ برای استحکام رژیم و برای تضعیف مخالفین رژیم نقش بسیار مهم میبازی کرد و دولت رونالد ریگن که در حمله در صدام حسین رو تشبیه کرد که به عراق حمله بکنه و این جنگ تمام امکانات خودشون رو به کار بردن که این جنگ هرچی بیشتر فرسایشی بشه و ادامه پیدا بکنه. به ظاهر جنگی بود علیه ایران، ولی علیه مردم و جامعه و کشور ایران، نه علیه رژیم ایران. این تقابل ها هم به این دلیل ادامه پیدا میکنه که میتونه به نفع رژیم تموم بشه، ولی از اینکه این تقابل ها 100% از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی به جامعه و کشور ایران لطمات بسیار زیادی میزنه، همونطور که گروگانگیری یکی از اولین جنایات این رژیم بود که برای تحکیم قدرت رژیم در ایران یک حربه و ابزار بسیار موثری بود، ولی برای جامعه ایران یک فاجعه و جنایت بزرگ بود که به جنگ کشیده شد و اون در واقع بعد از اون جنگ و تقابله که بنابراین با وقتی صحبت از تقابل بین ایران و آمریکا یا مسئله هسته‌ای میکنیم، یکی صحبت از بینش و منافع رژیم میکنیم که در اون چارچوب چه برخوردی با این با آمریکا و اروپا دارن و در این تقابل بازیگر شدن، ولی اون لحظه ای که ما معیار قضاوت رو ببریم روی امنیت و رفاه جامعه ایران، ما در واقع یک عده مافیایی قاچاقچی در رأس قدرت می‌بینیم که فقط برای بقای خودشون وارد این بازی ها هستن و هیچ توجهی و هیچ عنایتی به رفاه و جامعه و بقیه اون چیزهایی که به نام ایران و ایرانیت در اونجا آرزوی همه ماست به اون حرفا ندارن. توجه داشته باشیم که من این دو تا بحث رو قاطی نمی‌کنم، برای اینکه برای قالب شنوندگان شما خیلی روشنه که رابطه این رژیم با رفاه و منافع جامعه ایران چیه، ولی گاهی اوقات بین ما ایرانی ها به این دلیل که توجه روی این نکته میذاریم کمتر به بازی های رژیم در چارچوب منافع قدرت و منافع استحکام خودش و ادامه تسلطش توجه میکنیم. منظور من از ارائه این نوع بحث ها اینه که به این طرف این معادله هم توجه بکنیم، نه اینکه این حرف ها تأثیر روی رابطه رژیم و جامعه ایران داشته باشه.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم در دنباله هم بحث شما هم سوال های عبداللهی، ولی اون اینه که امریکا هم این گونه شرایط رو خیلی بهتر میپسنده، بنابر این چیزی که حداقل در دولت‌های مختلف امریکا دیدیم، و در نهایت یه هارمونی و یه هماهنگی مشترک در این بحران و تقابل پیدا میشه.
کاملا این هارمونی با اون کار این همونطور که بین باز دوباره اگر برگردیم به گذشته، اون سه تا بحرانی رو که بحران گروگانگیری، بحران جنگ ایران و عراق و بحران مسئله هستی، در هر سه بارد بین دست راستی های آمریکایی و فاشیست و مذهبی در ایران نوعی هماهنگی منافع وجود داره و امروزی از اولم وجود داشت. اون مسئله اکتوبر سپرایز، اون شگفت ماه اکتوبر، این حتی که این همه راجبش نوشتن، هیچ نیازی نبود که پرزیدنت ریگن و بوش در زمانی که مبارزات انتخاباتی میکردن اینا به طور رسمی و علنی با مقامات ایرانی در تماس باشن. هر دوتایشون سخت میخواستن فعالیت بکنن که پرزیدنت کارتر شکست بخوره.
بله.
و هر کسی به خاطر منافع خاص خودش. امروز هم در واقع کسانی که دولت بوش امروز دنبال تسلط بر کشورهای خاورمیانه است، اینها دولت‌هایی میخوان که به اینها تمکین بکنند، و دولت‌هایی که به اینها تمکین نمی‌کنند تقابل با اون دولت‌ها خیلی بیشتر به نفعشونه تا گفت و شنود و مذاکره و حل و فصل. اگر به نظر من این تقابل بین ایران و آمریکا تموم بشه، اگر رابطه ایران و آمریکا عادی بشه، بزرگترین لطمه به توانایی رژیم برای ادامه تسلط خودش خورده و به نظر من خدمتی بزرگی به نهضت دموکراسی ایران شده. این تقابل به ضرر رژیم ایران نیست، به ضرر مردم و جامعه ایرانه. در اینجا هم همین که بدون تردید این افراد عناصری که در عراق، مثال خیلی در عراق باید گفت که دست راستی های آمریکایی اونطور برنده شدن که در رابطه با خواسته های اسرائیل، اینها میخواستن رژیم صدام به عنوان یک کشور از بین بره، یعنی اون به طور حداقل بالقوه میتونست کشور عراق برای اسرائیل خطری باشه. اونها میخواستن به اصطلاح اضمحلال اون کشور رو ببینن، که میبینن اون کشور تیک پاره شد و هرگز هم عراق به عنوان یک کشور یک پارچه در نخواهد اومد به اون شکل که بخواد بازیگری در صحنه سیاست خاورمیانه و تقابل با اسرائیل باشه. در مورد ایران هم همین، اون تضعیف ایران و مشکلاتی که برای ایران وجود داره میتونه به نفع اسرائیل هم باشه، همطور که اسرائیلی ها بزرگترین تلاش خودشون رو میکردن که جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کنه، حتی فروش اسلحه به ایران همطور که همه میدونیم. حالا این تقابل ها دست راستی ها طرفداران جنگ، اینها از این نوع تقابل ها نفع میبرند، در حالی که جامعه به طور عام و نیروهای مترقی به طور اخص از این تقابلات و جنگ ها ضرر میبینند.
جواب دکتر منصور فرهنگ، در پیرو فرمایشاتون حالا این نتیجه رو میشه گرفت که این تمام این تلاش ها و تمام این خواستای تجزیه طلبانه، این بسیار جداست از خواست به حق اقوام مختلف ایرانی، ولی این تجزیه طلبی و اینکه ملت ها مطرح میکنن و خواهان جدایی میشن، میشه نتیجه گرفت که این هم در دنباله اون خواست ها و پیامد این تقابل خواهد بود.
تردیدی نیست که در فشارهای خارج چه در رابطه با عراق چه در ایران، خصوصا فشارهایی که دولت بوش و طرفدارانش، اینا هر چقدر که تجزیه طلبی و شکاف داخلی در این کشورها زیادتر بشه، در مرحله نهایی اینا منافع خودشون رو در اون میبینند.
آقای دکتر یه سوال دیگه، برخی تحلیلگران مطمئنا شما آگاه هستین برای نظر هستن که در صورت عدم موفقیت این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و این سه کشور اروپایی، سلاح از اون چنین برداشت میشه که این عدم موفقیت در واقع شکست اتحادیه اروپا بوده در حل مسئله هسته‌ای ایران و چاره‌ای نمیماند جز اینکه ایران و آمریکا به طور مستقیم با هم رو در رو بشن و به مذاکره بشینه. من میخواستم نظر شما در مورد این تحلیل ببینم.
من از اینکه اروپایی ها به طور کلی اتحادیه اروپا امروز در دنیا دنبال حل و فصل مسالمت جویانه تنش ها و درگیری هاست، با فکر بکنیم تمام کشورهای اروپایی مقدار پولی که این کشورها برای نیروی نظامی خودشون مصرف میکنن بسیار ناچیزه. در آمریکا امروز بیش از تمام کشورهای اروپایی و چین و ژاپن و روسیه خرج نظامیگری میکنه، یعنی نزدیک به نیمی از تمام مخارج نظامی دنیا در آمریکاست. بنابراین راه حل‌های نظامی، راه حل‌های زورمدار برای آمریکایی‌ها جذابیت داره و دنبال اونها هستن، خصوصا دولت بوش که ایدئولوژیش هم آوردن و بعد از 11 سپتامبر پایگاه اجتماعی هم تا حدودی پیدا کرده. اروپایی‌ها در واقع از خود اتحادیه اروپا در اینکه بعد 50 سال مبارزه اتحادیه اروپا امروز یک تحولات عظیم شده با اینکه مشکلاتی در یکی دو سال اخیر به وجود داشته، بنابراین اروپایی ها در صددن که این مشکل هم مثل مشکل عراق یا دیگران از طریق مسالمت جویانه و مذاکره حل بشه و این بسیار بعیده که ایرانی ها تن به این بدن بدون اینکه از آمریکایی ها آوانس های لازم رو بگیرن و تازه بازم ایران خواهان پایان این بحران ها نیست. رژیم ایران با بحران زندگی میکنه، از بحران تنفس میکنه از روز اولی که به وجود اومده. این که این دو کشور به هم دیگه، به من بسیار بعید میبینم که دولت بوش و آقای خامنه ای با هم دیگه بتونن نزدیک بشن، در اینکه نزدیکی این دوتا در حل و فصل مذاکره به این شکل که بخوان ماهیت یکدیگر رو به این شکل که وجود داره به رسمیت بشناسن و بهش مشروعیت بدن به نفعشون نیست، به ضررشه، خصوصا از جانب ایران. اینه که من این امکانه در حال حاضر نمیبینم. اگر ایرانی ها دنبال صلح و برقراری روابط عادی با آمریکا بودن، بهترین امکان رو در سال آخر پرزیدنسی آقای کلینتون پیدا کردن، یعنی اون روزی که خانم آبرایت به طور رسمی از کودتای 28 مرداد عذرخواهی کرد، دیگه اون یک نقطه عطفی در رابطه بین ایران و آمریکا بود. در اون موقع هم منتها اون نمیدونست که یه عده‌ای که امروز سرکارن خودشون حامیان کودتاچیان در 50 سال قبل بودن، ایشون پدرانشون، دوستانشون، یاران سیاسیشون، از جمله خود آقای خمینی و ابوالقاسم کاشانی که طرفداران و نبه نتیجه هاست توی این رژیم خیلی قوی هستن. البته او رو نمیدونست، ولی اگر رژیم ایران علاقه من به عادی سازی رابطه بود، اون بهترین موقعیت تاریخی بود، ولی ازش بهره برداری نکردن، برای اینکه روی حسابگری های خودشون گفتن این به نفع ما نیست که بشینیم مذاکره بکنیم بگیم با رو از راه گفت و شنود میتونیم مسائلمون رو حل بکنیم. این اگر رژیم ایران بخواد به این نتیجه برسه، من فکر بکنم توی یک دگردیسی رفته.
ولی آیا که بازم حتما مطلع هستین که برخی برای نظر بودن که هستن که یکی از دلایلی که اون جریان مثلا با اعلام عذرخواهی خانم آلرایت در سازمان ملل و بعد تمایلی که آقای کلینتون با حضورشون در جلسه سخنرانی آقای خاتمی اگر اشتباه نکنم داده بودند و برای اون کار، دلیل اینکه نشده بود این بود که چون در ایران حاکمیت چند گونه بود، در دست چند گروه مختلف بود، صدا آقای خامنه ای و دوستانشون بر این بودن که این برگ برنده رابطه با آمریکا رو باید خودشون در اختیار داشته باشن و بازی بکنن، نه اینکه یک گروه دیگری در جناح دیگری در حاکمیت، مثلا جناح اصلاح طلبان یا جناح آقای رفسنجانی این کار بکنه. حالا با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه گذشته در پیش داشتیم در ایران، شعار غالب در برای بسیاری یا اکثر کاندیداها برقراری رابطه با آمریکا بود، و با توجه به اینکه به نظر میاد که حاکمیت در ایران یک دست شده، بازم شما این امکان رو کم میبینید؟
من این امکان رو کم میبینم، برای اینکه این هنوز رژیم ایران از این تقابل نفع میبره، هم برای سرکوب داخلی و هم برای رادیکال و انقلابی جلوه دادن یعنی ماهیت رژیم. و از طرف این گروه آقای بوش هم مثلا ماهر کسانی که امروز در رأس کار هستند با دوره کلینتون فرق میکنن. هیچ البته خود اگر در اون موقع اینکه خاتمی یک تردیدی نیست که حسادت‌های فردی و شخصی بین رفسنجانی خامنه‌ای و خاتمی در اونجا عاملی بوده، ولی اگر فقط عامل اون بود، یعنی اینکه اینها اصل عادی سازی رابطه یا حرکت در جهت عادی سازی رابطه رو به نفع رژیم میدیدند و ادامه تقابل رو به ضرر رژیم میدیدند، در اون موقع راه حلی پیدا میکردند که هم این کار انجام بشه و هم اعتبارش همه توی جیب آقای خاتمی و بیا به اصطلاح کسانی که دنبال اصلاح طلبانی اینا نرن، اینجور به اصطلاح بدون چون و چرا ردش نمی کردن، پرخاشگری در برابرش نمی کردن. اون هم یک عاملی بوده، ولی به نظر من اون تنها عامل نبوده. اگر ایران یه روزی به جایی برسه که فکر بکنه دشمن نداشتن، بدون دشمن میتونه بر رژیم میتونه بر ایران مسلط بشه، اون موقع رژیم ایران توی یک دگردیسی رفته که اون دگردیسی خودش میتونه پیامدهای بسیار مهم سیاسی داشته باشه، ولی من اون امکان رو در حال حاضر یا آینده قابل پیش بینی نمیبینم.
خیلی ممنون آقای دکتر. اجازه بفرمایید یه سناریوی دیگر هم باز مطرح بکنم که مطرح هست خدمتتون و راجع به اونم صحبت بکنیم اگه ممکنه. یکی اینکه حتما اطلاع دادین که خبرهایی بوده، گزارشاتی بوده داره بر اینکه آقای دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع دستور داده که یه طرحی رو آماده بکنن که وقتی که سپتامبر دوم 11 سپتامبر دومی پیش میاد به ایران حمله بکنن. حتما شما اطلاع دارین در این زمینه؟ ما گزارش رو به شنوندگانمون
دادیم. گزارشاتی که سایرس هرشت این مقالات متعددی که نوشتن تمام تردیدی نیستش که در این شرایط همیشه برنامه های استمراری اون چیزی که شون کنسرو به کنتنجنسی پلانینگ یعنی نقشه و برنامه ریزی در برای موارد و موقعیت اضطراری اینا درست میکنن.
بله.
دیدی نیست.
بله.
ولی در حال حاضر کارشناسان خودشون و تحلیلگران امور نظامی خودشون، چون فقط ما بر مبنا هم اطلاعات مستقیم که نداره، بر مبنا اون چیزایی که اونها میگن صحبت راجبش هست، ولی تواناییش در حال حاضر چه از جهت آمادگی نظامی و چه از جهت حمایت مردمی در آمریکا که امروز حتی حمایت از جنگ عراق به حدود 36-37% رسیده در سنجش افکار عمومی، با این برنامه به نظر من برای دولت بوش بسیار بسیار سخته که بخواد دست به اقدام نظامی وسیع دیگری بزنه.
ولی من با شما کاملا موافقم. میخوام این قسم سناریو رو از اون طرف هم توضیح بدم و خواهش کنم که در این رابطه در ربط این دور و تمایل به بحران ساختن که در هر دو طرف وجود داره بیشتر صحبت بکنیم و هشدار بدیم به هم میهنانمون. و اون هم این است که برخی برای نظر هستن که ترور قاضی احمدی مقدس دادستان معاون آقای مرتضوی در تهران که همچنین برخوردهایی که خیلی خشنی که به خصوص با همیهنان ما در کردستان میشه و بعد یه مقدار یه تعداد برخوردهایی که در خوزستان و در بلوچستان ایجاد شده، همه اینا رو از جمله اینطوری بهش نگاه میکنن که این تلاشیست از طرف دولت برای نظامی کردن جب جامعه. ترور آقای احمدی مقدس رو برخی به خود رژیم دفت میدن برای اینکه مسئله آقای اعتصاب غذای آقای گنجی رو شهیدن تحت تاثیر قرار بده و دوباره جب رو یه خود نظامی امنیتی بکنه. مسئله کردستان رو که خواستای خیلی ابتدایی و به حق مردم کردستان، مردم ما در کردستان بوده، به شدیدترین وجهی دارن سرکوب میکنن. نظامی کردن و امنیتی کردن جب به سلام مرزهای ما میدونن برای مقابله احتمالی با آمریکا. من بخواستم نظر شما رو راجع به این چند تا اتفاق بطور خلاصه بدونم و اینکه وقتی در دو طرف معادله یک سری عواملی همونجوری که شما فرمودین و یوسف زاده اشاره کردن، عواملی هستن که با بحران و در بحران زندگی میکنن. حالا بگذاریم که متخصص بحرانسازی در رژیم جمهوری اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی فعلا بیکار شدن، میخواستم ببینم که این چه تأثیری در روند سیاست ها و زندگی مردم میتونه داشته باشه.
اول اینکه طرفداران نهضت دموکراسی ایران باید هر نوع خشونتی رو بدون شونه چرا و بدون تزلزل محکوم بکنن. ترور فردی از بدترین نوع جنایاتی است که همیشه به نفع رژیم های دست راستی تموم میشه و از نظر معنوی و اخلاقی به نهضت های دموکراسی میتونه لطمه بزنه. همیشه از این نوع ترورها، از این نوع جنایات رژیم های استبدادی مثل رژیم ولایت فقیه استفاده میکنه که بتونه سرکوب رو گسترش بده. بنابراین با هر نوع تروری هیچ فرق نمیکنه. ما میخوایم که آقای قاضی که ترور شده، آرزوی ما اینه که او روزی در دادگاه به ادعانامه دادستان به خاطر تصمیمات خودش یا به خاطر اقدامات غیرقانونی خودش پاسخگو باشه. اگه بخوایم با ترور او رو بخوایم، در واقع ما هم مثل رژیم عمل کردیم. ولی در خارج موضوع اینه که امروز هم به این دلیل که در حال حاضر ایران از وضع عراق تا حدود بهره‌مند شده، یعنی شیعیان عراق با رژیم ایران رابطه نسبتا حسنه ای دارن، به این دلیل که ایران با انگیزه های خاص خودش تنها کشوری بود که در دوره صدام حسین به شیعیانی که مورد ظلم و جور صدام بودن کمک میکرد و پناه میداد و این قابل فهمه که امروز غالب کسانی که به قدرت رسیدن در عراق و سالها در ایران زندگی کردن نسبت به ایران نوعی احساس وفاداری و احترام دارن و این برای آمریکایی‌ها خیلی سنگینه و این اتهاماتی که آمریکایی‌ها دارن، البته این تو کوتاه مدت میتونه به نفع ایران باشه، اینکه اگر در عراق ما واقعا جنگ شیعه و سنی ببینیم اون به هیچ وجه نمیتونه محدود به خود عراق باشه و باز اون موقع ایران رو در برابر همه کشورهای عربی خاورمیانه قرار میده که باز فاجعه خودش خواهد بود. ولی وظیفه ما محکوم کردن هر نوع خشونت، محکوم کردن هر نوع اقدامی است که خارج از چارچوب قانون و حقوق انسان ها بخواد دست به اقدامات سیاسی بزنه. مقاومت کردن، مقاومت مسالمت جویانه در برابر این رژیم یکیست کاری که امروز آقای گنجی داره میکنه، ولی دست بردن به اسلحه یا همکاری کردن با دولت‌های خارجی که بعضی گروه‌های ایران سلطنت طلبان یا مجاهدین دارن میکنن، اینها در مرحله نهایی ظلم به جامعه ایران.
ببخشید آقای دکتر، اتفاقا در دنباله همین بحث، ما روز اولی که این ترور انجام شد در گفتگویی که با خانم معصومه شفیعی همسر آقای گنجی داشتیم، ایشون جزو اولین افرادی بودن که این ترور رو محکوم کردن و ما هم بر اساس عقیده و باور همه دوستان عزیزمون که با هر نوع خشونت و ترور مخالفند ما هم محکوم کردیم. اما من سوالی دارم در مورد اینکه اگر سپتامبر دومی به وجود بیاد، آیا چجوری اینا فهمیدن که 11 سپتامبر دومی به وجود خواهد اومد و چه بعد اگر این که یه چیز واهی است، اگر خب اطلاعاتی است که بعد اونو در اختیار افکار عمومی جهان قرار بدن، اگر نیست، اگر واهی است، باز همون بحث ایجاد بحران کردن از طرفینه.
ایجاد بحران کردن نه به این دلیل که اون واقعی که ایجاد بحران میکنه اون واقعی ساخته و پرداخته ی آمریکا یا ایرانه، اون میتونه یه واقعی تو روند تاریخی ایجاد بشه، تو خشونت ها و درگیری ها ایجاد بشه مثل 11 سپتامبر و بعد بهره برداری های بحران ساز ازش شروع بشه. در واقع 11 سپتامبر یک هدیه عظیم تاریخی بود که یک گروه فاشیست مذهبی مثل بن لادن به طرفداران نظامیگری و دست راستی و توسعه طلبی و هژمونی طلب آمریکا داد. یعنی حرفایی که اینجا توی یک عده بسیار قلیل از این دست راستی های آمریکا مطرح بود، یک مرتبه توی سطح جامعه مطرح شد و بهش اعتبار داد. این وقتی صحبت از 11 سپتامبر دوم بکنن، به نظر من مقصودشون از راه ایما و اشاره دارن میگن که به دلیل این تقابل و درگیری که ما به این گروه های اسلامی در عراق و دیگر جاها داریم، اونها دارن سعی میکنن که راهی پیدا بکنن که عکس العمل نشون بدن کاری که در انگلستان کردن اینجا بکنن، که و این حدس هم میتونه منطقی و صحیح باشه که اونا این تلاش رو دارن میکنن که اگر اتفاق بیفته، در برابر این اتفاق باز اگر بخوان وصلش بکنن به کشوری، تنها کشوری که در اونجا مونده که بتونن، دولتی که سرکار مونده که بتونن این نوع اقدام رو در به متصلش بکنن به اون دولت، دولت ایرانه. ولی از یه طرف دیگه من فکر نمی کنم که اگر هیچ سند و مدرک و دلیلی نباشه بتونن به جایی برسن. به طور مثال میگم که 3 روز قبل آقای رامسفیلد مدعی شد که این بمب‌های بسیار قوی که در عراق به بیست و چند نفر از نظامیان آمریکایی انجام میده، اینها در ساخته ایران بوده.
بله.
از نوع همون بمب‌هایی بوده که در لبنان مورد استفاده قرار گرفته و بعد منطقی به اصطلاح استنتاجش این بوده که در ایران. بلافاصله بعد از اون یک جنرال داتون انگلیسی که مسئول امور بصره است، او درست عکس اینو گفت. گفتش که ایران رابطه یه عده از ایرانی ها با عراق در اینجا توی مرز و این حرفا، اینا رابطه بسیار صمیمی این حرفا است و ما کوچکترین دلیل و مدرکی نداریم که بگیم ایرانی ها در کمک کردن به این بمب‌گذاری ها اقدامی کردن، شرکتی کردن یا نفعی دارن. بنابراین اتهاماتی رو که در این نوع تقابلات دو طرف به هم میزنن، مثلا هر اتفاق بد و ناگواری که در هر کجای دنیا بیفته، نماز جمعه میگن که این زیر سر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها بوده. در واشنگتن هم افراد و عناصری هستن که هر اتفاقی هر جا بیفته میخوان بگن زیر سر ایران بوده. این دوتاییشون در واقع ماهیت بینششون و ماهیت برخوردشون با همدیگه شباهت‌های بسیار زیادی با همدیگه داره. نباید زیاد به این نوع ادعاهای طرفین اعتبار داد.
دکتر فرهنگ، آیا شما فکر نمی‌کنید که باز هم از هماهنگی و همگونی این که این دو رژیمی دو حکومت بیان می‌کنه سخن از این باشه که امریکا هم راضیه یک دولتی اونجا باشه که هم آزادی ها رو سرکوب کنه، آزادی های واقعی مردم، نه آزادی هایی که وارداتی است، و بعد یک کشور وابسته باشه، یک کشوری باشه که از نظر اقتصادی با فروش نفت زندگی کنه اونجا، یعنی به طور کلی یک کشوری باشه که رشد نکنه و همچنان عقب مونده بمونه.
امریکایی هم چیزی رو نمیخوای، نه اتفاقا از ناراحتن که بازار ایران رو از دست دادن. کمپانی های امریکایی تلاش بسیار زیادی کردن که رابطهشون با ایران عادی بشه. این مسئله بیشتر سیاسی و امنیتی بوده. در حال حاضر وقتی امریکایی ها اون رژیمی رو که در ایران دلشون میخواد نمیتونن داشته باشن، یعنی یه رژیمی که به خواسته های اینا تمکین بکنه، یه رژیمی مثل مصر یا اردن یا عربستان سعودی یا کویت یا امارات متحده عربی و جزء اونها، یکی یا رژیم شاه سابق، چون در حال حاضر اونو نمیتونن داشته باشند. بنابراین بدون وجود اون در غیبت چنین رژیمی، بله سعی میکنن که هرچی بیشتر برای این رژیم مشکلاتی درست بکنن، ولی با اون بینش های دستراستی مونده، اون مشکلاتی که اونا برای کشور درست میکنن الزاماً مشکلاتی نیست که برای صاحبان قدرت در ایران درست میکنن. این واقعا یک فاجعه و تضاد بزرگ در سیاست خارجی آمریکا است که اون تحریم 11 ساله‌ای که آمریکایی‌ها علیه کشور عراق اعمال کردن بزرگترین لطمه رو به جامعه عراق زد، ولی برای صدام حسین و اطرافیانش مشکل مادی و رفاهی به هیچ وجه درست نکرد و امروز همه میدونن که با فروش قاچاق نفت چه منبع ثروت عظیمی در اختیار جنو صدام و اعوان و انصارش قرار داشت. این مشکل بزرگی است که به همین دلیل هم است که بسیاری از اروپایی ها با این نوع تحریم ها مخالفند، میگن این تحریم ها به کشور لطمه میزنه نه به رژیم، ولی این تفکیک متاسفانه در سیاست خارجی آمریکا وجود نداره.
برای آقای دکتر من باز یه سوالی برام پیش میاد، پس این چه تناقضی است در سیاست خارجی آمریکا؟ من یادم بعد از 18 تیر سال 78 وقتی از آقای کلینتون گفتن که از تظاهرات دانشجویی حمایت کن، گفتن که اگر ما از هر کسی با شرایطی که در موجوده دفاع کنیم بلافاصله میگن این از عوامل امریکاست. و بعد وقتی این آقای جورج بوش میاد در رأس کار قرار میگیره، حتی این دولت دست راستی، حالا دولت آقای بوش، اون همشون دست دولت آقای بوش، تمام هم و غم میشینه، حتی سازمان‌های حقوق بشری هم میگه ما از اینا حمایت میکنیم. و بعدن یعنی ممکنه، یعنی اینقدر تناقض و اینقدر فاصله بین سیاست خارجی دو تا رئیس جمهور باشه؟
بله هست، یعنی همونطور که به طور کلی در افراد که بین دولت جامعه آمریکا یک جامعه یک پارچه‌ای نیست، این افراد عناصری که امروز در رأس کار هستن بینششون و به طور کلی برخوردشون با دنیا با بسیاری از لیبرال هایی که زمان کلینتون سرکار بودن فرق میکنه. حالا ممکنه این اختلافات به اصطلاح کم و بیش باشه، ولی بعد از 11 سپتامبر این اختلاف کیفی شده. این مسئله حمله پیشگیرانه و این همچی چیزی در سیاست خارجی آمریکا وجود نداشته. این که با تمام اروپا بخوان اینا سرشاخ بشن و با همکاری های 50 ساله خودشون رو مورد خطر و تضرر قرار بدن، اینا این دولت امروز بوش و در رابطه با ایران هم امروز نفوذ ارتباط دولت دست راستی اسرائیل با واشنگتن خیلی قوی و تنگاتنگه. و این خود این موضوع روی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، در عراق، در ایران تأثیر زیادی میذاره که الزاماً منافع جامعه آمریکا رو در بر نمیگیره. دوم اینکه یک دولتی در وقتی وارد یک خط مشی در سیاست خارجیش میشه و اعتبار خودش رو، اعتبار حزبش رو، اعتبار شخصیت‌ها رو همه رو به خطر میندازه، برای دفاع از اون اعتبار هی میتونه این باطلاق رو عمیق‌تر بکنه و بهترین نمونه این فاجعه هم ویتنام بود. واقعا اگر ما این فیلم The Fog of War که خود آقای رابرت مک‌نامارا که این معمار جنگ ویتنام بود و وقتی ما به این فرد گوش میدیم درست دو قدم به قدم میبینیم که در این جنگ 10 سال چگونه پیش رفت و چگونه آمریکایی ها بیش از 3 میلیون انسان رو قتل عام کردن و بیش از 54,000 سرباز خودشون رو، بیش از 200,000 زخمی خودشون و بیش از 250 میلیارد دلار خرج و آخرش هم با اون سرشکستگی اومدن بیرون، این علتش چی بود؟ علتش این نبود که منافع یه عده‌ای به طور مشخص در خطر بود، بلکه اعتبار یک رژیمی و اعتبار یک سری نخبه‌گرانی به مخاطره افتاده بود که برای حل و فصل این مخاطراتی رو که درست کرده بودن میخواستن به جایی برسن، به چه شکلی باشه که از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی این اعتبار لطمه بیشتری به حزبشون یا به افرادشون نزنه. ولی در مرحله نهایی دیدیم که این واقعا بزرگترین فاجعه تاریخ آمریکا بود از نظر روابط خارجیش. تو خاورمیانه کاری که آمریکایی‌ها در عراق دارن میکنن، این برای یک عده‌ای که عراق رو میخوان، از همپاشیدگی عراق رو میخوان سود داره، ولی برای اون کسانی که فکر میکردن عراق یک کشوری میشه که از طریق مسالمت جویانه و به طور نسبی دولت انسانی تری خواهد داشت، اونها میبینن که باز دوباره در عراقی بیگناهان عراقی آمریکایی دارن در اونجا کشته میشن و هیچ امیدی هم به اون پایانی که در اول اینا قول میدادن وجود نداره. امروز میدونید روز به روز به این جایی دارن میرسن که واقعا حل و فحب وجود آمریکایی ها خودش ریشه اصلی مشکلات درگیری ها شده. جنگ داخلی در اونجا ایجاد شده که آمریکایی ها در یک طرف این جنگ داخلی قرار دارن و این جز ادامه و عمق بحران کاری دیگری نمیتونه بکنه. بنابراین اگر دولت های بزرگ قدرت همه کار داشتن که هنوز چنگیز خان و هنوز امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی اینا هنوز سر کار بودن، این قدرت های بزرگ هم تضادها و تناقضات و مشکلات درونی خودشون رو دارن. یعنی قدرت همونطور که قدرت در داخل یک کشور تکاثر قدرت فساد ایجاد میکنه، در سطح جهان هم ولی اینقدر قدرت در یک کشور مثل آمریکا قدرت نظامی اقتصادی متمرکز میشه، این هم خودش میتونه فساد و تضادها و تناقضات خودش رو درست بکنه و تردیدی نیست که آمریکا امروز در برابر چنین ماجرایی قرار داره.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. خیلی
موفق باشین آقا.
میخواستم خواهش کنم که شما اگر فرمایشی برای حسن ختام یا تکمیل فرمایشاتون داریم بفرمایید، بعد ما دیگه بیشتر از این مزاحم شما.
صحبت فقط اون چیزی که با در این نوع گفتشنوتا فرصتی پیش میاد به دلیل این وقتی که واقعا شما در اختیار افراد قرار بیدین که مصاحبه میکنه، اینه که آدم فرصت داره که مسائل بیشتر بشکافه و بتونه رفتار و مواضع یک رژیم رو بدون در نظر گرفتن ارزش‌های خودش مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار بده و بدون اینکه فراموش بکنید در اینجا جام در مرحله که نهایی این ارزیابی ها موقعی معنی و مفهوم میده که در ارتباط با منافع امنیتی و رفاهی جامعه ایران مورد بررسی قرار بگیره. بعد هر دو کار ما بکنیم و اجازه ندیم که این دو تا بحث با هم دیگه مخلوط بشه و اهمیت به اصطلاح جدایی بحث رژیم رو با بحث جامعه رو به عنوان یک نکته بسیار مهم بهش توجه داشته
باشیم. خیلی سپاسگزارم.
قربون شما، موفق باشید.
آقای دکتر، منم با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و باز هم با سپاس از حضورتون در این برنامه.
موفق باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر منصور فرهنگ در رابطه با ادامه بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودیم. اتفاقا همکارم آقای یوسف ساده، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.